اینه که مؤسسات آموزشی مد و طراحی رو رتبه بندی بکنیم که مردم بدونن این رتبه یک، این رتبه دوه، بی خودی پول رتبه یک و نرن بدن به دو. یا مثلا در حوزه بسیار بسیار مهم تامین حمایت، ما کارمون اینه که ضمانت کنیم از تولید کننده ها و طراح مؤسسات، بگیم آقای بانک ها بیاین به اینا وام بدید، چون واقعا عرصه پوشاک عرصه نیست که بشه با وام 20-30% اداره کرد.
آقا سید خدا وکیلی چرا خوب نشده تو این مدت؟
ببینید اولا که تا پایان سال 402
خوب.
بالغ بر 400 مثلا فقط سال 402 320 فقره وام داده شد. این خیلی عدد کمیه برای تولید کننده های حجاب، من قبول دارم، مثلا میگم 1/5 نیاز رو پاسخ میده، ولی مسیری بود که دارم میگم با این ادعای کم پیگیری شده. دلیل این که بنده هم اساسا انصراف دادم از همه مسئولیتایی که در دولت قبل داشتم به همین معنا، به همین دلیل بود که ما میگفتیم به به و چهچه میکردیم ولی حمایت نمیکردیم، میگفتیم همه کاری میکنیم ولی عرضه نداشتیم بانک رو مجاب کنیم به جدی 20 وام، که من تشکر میکنم از اون بانکی که مثلا 150 فقره بانک قرض الحسنه داده، خب ولی مجاب نمیتونستیم بکنیم که بابا اینو بکنش 1000 تا. ولی وقت گشت ارشاد و گشت نور که میرسید حاضر بودیم تا همه ارکان نظام رو، که من اصلا نقدی ندارم به اونا، اون یه جای خودشه مخاطب دیگه داره، حاضریم همه ارکان نظام رو خرج کنیم در بالاترین سطح نظام.
یعنی میگی تو اون حوزه اگه باید فرهنگ سازی میشده نشده، اگه باید زیر ساخت آماده میشده نشده، و اگه باید پشتیبانی میشده نشده.
دلیل این که بنده خودم شخصا انصراف دادم این بود که مسئولیت دیگه نپذیرم در شرایطی که واقعا قصوری وجود داره. ما 300 تا وام دادیم باید 1500 تا وام میدادیم. ما در واقع 3 تا نمایشگاه بین المللی برگزار کردیم، 30 تا باید برگزار میکردیم. ما در
آقا من نمایشگاه... یه ذره آقا سید با این من نمایشگاه هم یه ذره الان من گیر دارم.
میدونید من دارم میگم نمایشگاه های هدفمند داریم و نمایشگاه
ما الان اینا هدفمند بودن خدا وکیلی،
ما مقاومت کردیم در مقابل نمایشگاه هایی که روی کرده دلالی دارن. اما گام به گام چه منظور اومدیم گفتیم نمایشگاه عرضه پوشاک برای طراح و تولید کننده که هنوز نتونسته به بازار برسه، لذا محکم جلوی دلال ها و کسایی که لباسبر و توزیع کننده بودن صرفا رو گرفته بودیم، هرچند مقاومت میشد از این ور از اون ور، از این نماینده مجلس، از این وزیر، از این وکیل، میرفتن نامه میآوردن، میرفتن آدم میآوردن که در مقابل سلامت و عدالت که حاکم. اما اصل نمایشگاه رو من به عنوان کسی که 3 سال مسئول کارگروه مد بوده میگم حتما لازمه.
من میدونی در آخه ارزم چه، شاید من نتونستم که منظورمو درست برسونم. من دارم میگم که اون لباسایی که خارج از عرف که الان بالاخره در بازار ما وجود داره، آیا ما نمایشگاهی براش داریم که بخوایم چیز کنیم؟ نه
نه، این نمایشگاهی که ما می‌داشتیم عمدتا نمایشگاه لباس اجتماعی بانوان بود. خب و نمایشگاهی که
من دارم میگم که
میگفتن حجاب،
من دارم میگم یه ذره
خارج از عرف، لباسای خارج از عرف داره عمدتا از طریق مجازی، از طریق دست فروشی و سپس از طریق بوتیک ها و فروشگاه های غیر معتبر فروخته میشه. یه سری ویژند معتبر و با شخصیت داریم که خب. ممکنه اینا هم نسبت به آیین‌نامه‌ای که ما اون موقع داشتیم در حوزه تولید و توزیع پوشاک اجتماعی ممکنه یه 20% 15% تخلف داشته باشه، ولی حتما اول ما باید به اون متخلف اول که فضای مجازیه میپرداختیم. بر همین اساس ما عده و عده فوق‌العاده بالایی رو صرف فضای مجازی کردیم، تا جایی که نهادهای نظارتی و قضایی، تنها نهادی که در مجموعه فرهنگی کشور ازش تو حوزه لباس تقدیر کردن کارگروه مد و لباس بود.
من میگم
برای روش، چرا ما خیلی خیلی واضح بر اساس قانون مواجه میشدیم با همه پیج ها و سایت ها و توزیع کنندگان لباس قاچاق و لباس اجتماعی و با تبلیغاتی که مروج بی اخلاقی و مروج بلنگاری و برهنگی بود، به اینها از اینها روش میدادیم، به اینها ازشون خواهش میکردیم که تبلیغات و حوزه کاریشون رو تغییر بدن
بب.
و نه اینکه اونها رو حذف کنیم از دایره هستی.
من بعد
در واقع بعد آمار هم نشون داد بیش از 84% اصلاح میکردن، روششون رو اصلاح میکردن. من نمیدونم در واقع دوره جدید که متاسفانه خیلی بد، غلط و کاملا به صورت غیر کارشناسی کارگروه بعد از بند در واقع تغییراتی توش ایجاد شد، افراد غیر افراد متخصص
دوستانم نیستن،
من نمیدونم چه اتفاقی افتاده اونجا، ولی ما اون موقع تقریبا هفتگی حدودا هر هفته با هزار توضیح کننده در فضای مجازی میتونم بگم مواجه میشدیم و دیالوگ میکردیم.
آقا سید یه نکته ای من دارم. ببین ما مثلا یه دوره اومدیم گفتیم که از لوازم خونگی خارجی استفاده نکنیم، وارداتش هم ممنوع کردیم و همه اینها.
خب
مردم براش یه دونه جایگزین داشتن، یعنی تولید کنندگان لوازم داخلی، لوازم خانگی داخلی داشتن این کار رو انجام میدادن. این که ما یه ذره تو حوزه تولید مشکل داریم به خاطر مشکلات اقتصادیه، به خاطر چیه؟
ببینید در حوزه تولید پوشاک مخصوصا اجتماعی ما تو طراحی و در فناوری و در صنعت و ویژن واقعا مشکلی نداریم. مشکل اصلی ما تو مواد اولیه، چون مواد اولیه عقب مونده صنعت نساجی، علارغم این که نساجی های بسیار خوبی هم داریم، خب اما قیمت تمام شده این مواد اولیه رفته بالا. پوشاک فیل جمله در ایران خیلی پرسود نیست، اما اگر شما، ما راههایی برای این پیدا کردیم، البته من ناامید نیستم، من معتقدم ما در مناطق آزاد، مخصوصا مناطق آزاد شمال غربی کشور، باید انواعی از کارخونه های تولید داشته باشیم با کمک مواد اولیه حتی ترک. اما تولید در کشور ما اول مشکلش مواد اولیه است، دوم تبلیغات. ما تمام اینا، سوم چهارم میشم اگه وقت داشتید بهتون میگم، ما در مورد اینها برنامه داشتیم، به جایی که بیایم هی داد بزنیم بگیم ای وای ای هوار، آمارم داشتیم آقا مثلا مانتوها اینجوری شد، مانتوها اینقدر کوتاه، به جای این حرفا اومدیم ریشه ای بر. الانم دارم خدمتتون میگم مشکل دوم صنعت پوشاک در ایران تبلیغاته. وقتی نمیتونه یک ویژن لباس به مرتبط مبتنی بر فرهنگ ایرانی حتی تو تبلیغات محیطی حضور پیدا بکنه، شما حق ندارید از صنعت پوشاک صحبت کنید. جمهوری اسلامی ایران حق نداره از صنعت ملی و داخلی پوشاک صحبت کنه تا وقتی که اجازه نمیده به صنعت پوشاک تبلیغات کنه. من به عنوان رئیس کارگروه دارم به شما میگم، ما رفتیم تر همین جشنواره اخیر فجر، رفتیم بسیار بسیار با دقت و با احتیاط رفتیم سراغ باز کردن مسیرهایی برای تبلیغ عفیفانه و فرهنگی پوشاک. همین آقایونی که الان نگران مسئله این عفت در کشورن و ادعا میکنن در این موضوع، اومدن و مقابله کردن. الان هم به شما میگم، شما
آقا سید ببخشید، من جسارت دارم میکنم محضرتون، اما چون دوستان الان روی خط ارتباطی ما نیستن، من میخوام که صرفا
من در مورد کسی صحبت میکنم. ببین من دارم میگم مسئله اینه، ما باید در تلویزیون در تبلیغات محیطی عفیفانه و مرتبط با فرهنگ خودمون، نه به صورت تقلیدی و غرب زده، یاد بگیریم و یاد بدیم که تبلیغات پوشاک، ما ویژندهای بسیار با شخصیتی داریم در ایران، چرا باید بریم لباس قاچاق بخریم؟ به خاطر اینکه این کم ارزون تره. از اون طرف باید تسهیلاتی بدیم در فضای توزیع. مشکل سوم فضای توزیعه.
آره.
باید در شهرهای بزرگ تا 40% هزینه تمام شده به فضا و به مغازه و به پاساج و به قول من، ما باید مشکل سوممون رو بریم با کمک شهرداری ها و بنیادهای بزرگی مثل بنیاد مستضعفان، باید بریم در یک دوره های تنفسی 3-4 ساله به ویژندهای حوزه حجاب و ویژندهای حوزه پوشاک فضا بدیم، فضاهای ارزان بدیم تا اینا بتونن بچشن بیان بالا.
واقعا یه نفر الان به ما پیغام دادن، گفتن که من برای کسب و کار خودم میرم یکی از همین کشورهای همسایه پارچه میخرم و اینجا تبدیل میکنم به تولیدی لباس، چون پارچه توی کشور خودمون گرونه. یکی از مشکلاتون این همون
بره.
یکی از همون مشکلاتیه که شما بهش اشاره کردید. یکی از دوستانمون به 30900 پیغام فرستادند و این
ببینید ما پارچه ها بودیم، ما صنعت نساجیمون یه موقعی خیلی پیشرفته، حالا من تاریخشون نمیخوام بگم، ما اولین صنعت نساجی به تعبیری جنوب غرب آسیا هستیم، حالا بماند، ولی بودیم، یعنی از نظر طبقه. ولی ببینید ما در پوشاک اجتماعی مخصوصا در مدهای امروزی و در علایق امروزی نیازمند موادی هستیم که این مواد متاسفانه در خط تولید نساجی های بزرگ ایران کار نشده. من نمیتونم بگم چون اینکه ممکنه تبلیغ، مثلا شما میبینید در تابستان امسال یه نوع مانتوی خاص، یه نوع پیرهن خاص مد میشه که اصلا شما مواد اولیه اونو ندارید. لذا ببینید چرخه مد یه چرخه 5 ساله است، یعنی وقتی طراحی الان وقتی داره کاری انجام میشه تو هفته مد میلان برای 2029 و 2028 جواب میده. چرا؟ چون صنعت نساجی هم متناسب با اون سن در واقع استودیوها و نظام طراحی خودش رو باز تولید میکنه. ما مشکلمون اینه که چون هیجانی با مسئله پوشاک و حجاب مواجه شدیم، البته مسئله حجاب فقط مسئله پوشاک نیست، مسئله اخلاق، مسئله قانون، مسئله نظم جنسی جامعه است. من 20 ساله دارم تو حوزه حجاب کار میکنم، خب دوست. ولی اگه مسئله پوشاکه ما هیجانی که نمیتونیم حل کنیم. ما الان نظم مد و نظم مثلا جشنواره خوب هفته مد به درد بخور را بندازیم که ما راه انداختیم، امیدوارم دوستان ادامه بدن، ما 5 سال دیگه میتونیم جواب بگیریم. ما مد موقر رو به عنوان یک اعتبار ملی و جهانی در نسبت با در واقع ادعاهایی که دنیای غرب هم میکنه، دنیای اسلام هم میکنه به اسم مادس فشن، مد موقر یا مد باوقار که وقار میدهد به کسی که اون میپوشد، آن را میپوشد، مطرح کردیم. براش هفته مد رونمایی شد، دو وزیر از اون رونمایی کردن، ولی خب من نمیدانم، امیدوارم در دولت آینده انشاءالله
با امید خدا. آقای امامی، من خیلی دوست داشتم که بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم، فرصت برنامه‌مون تموم شده، یه ذره هم ازش گذشتیم، ولی من حیفم میومد که صحبت های حضرتالی قطع کنم. سعادتی بود برام انشاءالله که این دغدغه‌ای که شما داشتید انشاءالله برطرف بشه و ما هم بتونیم تو این حوزه با فراغ بال بیشتری،
بله، ما به هر حال 23 و روز حجاب و هزار حرف گفته و نگفته در خصوص فرهنگ آراستگی و پوشش در ایران است.
بزرگوارید، خیلی ممنونم آقای سید مجید امامی، از شما خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
خیلی خوب، گفتگوی امروز من رو هم شنیدید. ما کماکان این موضوع رو در دستور کار ادامه خواهیم داد. چهارشنبه برنامه بعدی ما رو بشنوید لطفاً. یک بار دیگه فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی رو خدمت همه شما شنوندگان ارزشمند رادیو ایران تسلیت عرض میکنم و از همتون التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون.
تلنگور. به نام خداوند بخشنده‌ای که نعمت‌های بیکران به ما هدیه داده. هموطنان عزیز سلام، تلنگور رو از رادیو ایران می‌شنوید. انرژی برق جایگاه ویژه‌ای در زندگی ما داره. تا حالا برای شما پیش اومده که به دلیل قطع برق و خاموش بودن چراغ راهنمایی میون انبوهی از خودروها متوقف بشید؟ بله، تقریبا همه ما با این مسئله روبرو شدیم. صدای بوق ممتد خودروها و هدر رفتن زمان ما در ترافیک به خاطر از کار ایستادن چراغ راهنمایی و رانندگی واقعا آزاردهنده است. حمل و نقل شهری و جاده‌ای و حتی کوچکترین ارتباط‌های ما وابسته به وجود نیروی برقه. اگه نمیخوایم با کابوس قطع برق مواجه بشیم، باید در مصرف انرژی برق بیشتر دقت کنیم. باعث افتخار ماست که پیشنهادهای شما عزیزان رو درباره مصرف بهینه برق بدونیم. شماره پیامک 30900 در اختیار شماست. در تلنگر امروز هم چند روش درست مصرف کردن برق رو به شما پیشنهاد میدیم. استفاده از چراغ‌هایی با کلید مخصوص تنظیم کننده نور میتونه به حفظ انرژی برق کمک کنه. با قرار دادن کلید چراغ بر روی وضعیت نور ملایم میتونیم از هدر رفت انرژی برق جلوگیری کنیم. لامپ‌های فلورسنت یا مهتابی نسبت به لامپ‌های پرمصرف رشته‌ای انرژی برق بسیار کمتری استفاده می‌کنن. پس یادمون باشه هنگام خرید لامپ از فروشگاه‌ها، لامپ‌های مهتابی یا کم مصرف رو انتخاب کنیم. روشن موندن طولانی مدت تلویزیون به دلیل ساطع کردن نور زیاد علاوه بر اینکه موجب گرم شدن محیط اطراف تلویزیون میشه، انرژی برق زیادی رو هم مصرف میکنه. بهتره وقتی نمیخوایم تلویزیون ببینیم اون رو خاموش کنیم. تلنگر میون جمع شما اومده تا از دیدگاه های شما درباره مصرف بهینه برق خبردار بشه.
من الان وارد مغازه میوه فروشی یکی از عزیزان شدم. اولا خدمتشون خدا قوت میگم. خودتون رو معرفی فرمایید.
شکرم، من اجدر نبات‌علی‌زاده هستم.
آقای نبات‌علی‌زاده، الان که در فصل گرم تابستان هستیم، چطور باید در مصرف انرژی برق صرفه‌جویی بکنیم؟
خیلی، تا اونجا که میشه باید لامپا رو کم کنیم، ملاحظه باید بکنیم دیگه، تا اونجا که بشه کم کنیم.
الان میبینم توی میوه فروشیتون لامپا همه کم مصرفه، چرا؟
چون به خاطر اینکه کمتر مصرف بشه دیگه.
وقت توی منزل چی کار میکنید؟
منزل هم همینطور دیگه، کم مصرف میکنیم.
ماشاءالله. اهل کجا هستی شما؟
من اهل سرابم.
ماشاءالله. میشه با اون گویش زیبای آذری به هموطنان بفهمید که در مصرف انرژی برق صرفه جویی بکنن؟
برگه آزش کرده کم مصرف آسون بهتر از عامه اقصی آسون.
چی فرمودید؟
میگم برق کم مصرف کمتر کنید به همه بتونم استفاده کنم.
از قدیم الایام میگن هرگز نشه فراموش
لامپ اضافه فراموش.
سپاسگزارم از شما.
مصرف بی‌رویه و خودخواهانه از منابع طبیعی همچنین هدر دادن انرژی برق باعث میشه در آینده نزدیک همه ما دچار بحران کمبود برق بشیم. پس در کنار هم با مصرف بهینه برق آینده‌ای روشن رقم بزنیم. تا تلنگری دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
ورزش ایران.
به نام خدا، سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. امروز هم در کنار شما هستیم با این برنامه تا حوالی ساعت 18:15 دقیقه و فرا رسیدن روزهای عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، تاسوعا و عاشورای حسینی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم و یک بار دیگه یادآور میشم که ما فردا و پس فردا همراه شما نیستیم و برنامه بعدی ورزش ایران بعد از برنامه امروز روز چهارشنبه تقدیمتون خواهد شد. اما امروز که روز پر از اتفاق برای ورزش جهان، همکنون که با شما شنوندگان محترم صحبت میکنم، بازی نهایی رقابت‌های تنیس ویمبلدون بین نوواک جوکوویچ و کارلوس آلکاراز جریان داره که در دست اول آلکاراز 6-2 مقابل جوکوویچ به پیروزی رسید و در دست دوم هم 4-2 از نوواک جوکوویچ جلوه. و بعد از این رقابت مهم تنیس، علاقمندان فوتبال انتظار ساعت 22:30 رو میکشن، جایی که رقابت نهایی مسابقات جام ملت‌های اروپا بین تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و اسپانیا برگزار خواهد شد و به همین سرعت رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا هم به پایان رسید و امشب چهره تیم قهرمان مشخص میشه. بامداد فردا هم مسابقه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی، همون کوپا آمریکا، انجام خواهد شد بین تیم‌های ملی آرژانتین و کولومبیا. و به طور کلی به هر حال ورزش دنیا ساعت‌های بسیار مهمی رو سپری میکنه و پیش رو داره. اما بریم به سراغ خبرهایی از ورزش کشورمون در همین آغاز برنامه زنده ورزش ایران که همراه شما شنوندگان محترم هستیم از رادیو ایران. عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز که اتفاق مهم نقل و انتقالاتی امروز فوتبال کشور پیوستن رامین رضاییان به تیم استقلال تهران بود. بازیکن اسبق باشگاه پرسپولیس که سابقه حضور در تیم سپاهان اصفهان رو هم داشت و در فوتبال قطر هم عضویت داشت و بازی کرده بود، به تیم استقلال تهران پیوست و یک نقل و انتقال هیجان انگیز برای آبی‌های تهرانی امروز به ثبت رسید. احتمال داره که یک بازیکن مراکشی به تیم فوتبال پرسپولیس بپیونده. ایوب املود، بازیکن مراکشی که 30 سال سن داره، با تیم فوتبال پرسپولیس به توافق رسیده بر اساس خبرهایی که به ویژه در رسانه‌های عربی منتشر شده و او به تیم فوتبال پرسپولیس خواهد پیوست که با نظر سرمربی تیم این اتفاق و این انتقال انجام میشه. مشعل بازی‌های المپیک به شهر پاریس رسید. در فاصله 12 روز مانده به آغاز بازی‌های المپیک 2024 در شهر پاریس فرانسه، مشعل امروز به شهر پاریس رسید و تیری آنری، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال فرانسه که همکنون سرمربی تیم ملی امید این کشور در رقابت‌های فوتبال المپیک، اولین کسی بود که مشعل رو در مراسمی نمادین حمل کرد و مسافت کوتاهی رو هم با این مشعل طی کرد در خیابان شانزلیزه پاریس و جمعیت بسیار زیادی هم برای تماشای این رویداد حضور داشتند. در آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی جهان، تیم ایران در رتبه 5 قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دوره قبلی رقابت‌های جام جهانی در کشور امارات موفق شد عنوان سومی رو از آن خودش بکنه و در رده‌بندی تازه تیم‌های ملی فوتبال ساحلی جهان ایران بعد از تیم‌های برزیل، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا در مکان پنجم دنیا و اول قاره آسیا قرار داره. هنوز مشخص نیست تکلیف سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمون برای مشخص شدن باشگاهش در فصل جدید چه خواهد شد. او به طور قرضی در تیم فوتبال آس روم بازی کرده بود و در واقع بازیکن اصلی باشگاه بایر لورکوزن به شمار میاد، تیمی که فصل پیش توانست قهرمانی بوندسلیگا رو به دست بیاره، اون هم بدون شکست با مربی مطرح خودش آقای ژابی آلونسو. و حالا سردار آزمون بعد از اینکه قرارداد قرضیش با تیم روم به اتمام رسید و باشگاه دیگری پا پیش نگذاشته برای جذب او، با خاطر اینکه مبلغ بسیار بالایی رو باشگاه لورکوزن طلب کرده، این مهاجم ایرانی در تمرین‌های تیم بایر لورکوزن حاضر شده. ولی نکته مهم اینه که آقای ژابی آلونسو سرمربی تیم لورکوزن اعتقادی به او نداره و ممکنه که حالا باشگاه‌هایی مثل فنرباخچه ترکیه یا النصر امارات مقصد بعدی سردار آزمون باشن. همونطور که اشاره کردم امشب و بامداد فردا دو رویداد مهم فوتبالی برگزار خواهد شد، که بازی نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا است که ساعت 22:30 دقیقه بین تیم‌های ملی اسپانیا و انگلیس برگزار می‌شود و دیگری هم بازی پایانی رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی که ساعت 3:30 دقیقه بامداد فردا بین تیم‌های ملی آرژانتین و کلمبیا برگزار خواهد شد در کشور آمریکا. پیرامون این دو اتفاق مهم فوتبالی با آقای اردلان آشتیانی از مربیان فوتبال کشورمون گفتگو می‌کنیم. آقای آشتیانی سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای محترم هاشمی عزیز، همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. خب به هر حال در رقابت‌های این دوره جام ملت‌های اروپا اسپانیا از همون ابتدا تیم پرقدرتی نشان داد، تیمی که میزبان رو بتونه شکست بده و از دور مسابقات کنار بزنه و فرانسه رو هم مغلوب بکنه، با 13 گل زده بهترین خط حمله رو هم به خودش اختصاص بده و 96 موقعیت گل رو هم ایجاد بکنه، واقعا در حد یک تیم قهرمان در مسابقاتی از این دست. ولی خب انگلیس هم بازی به بازی بهتر شد، یعنی علی‌رغم اینکه شاید در اون مرحله گروهی یا حتی مرحله کشف نهایی خیلی ها به تیم آقای ساوتگیت اعتقاد چندانی نداشتن، حالا هم آسان بودن قرعه تا حدی در سوی مقابل جدول و هم بهتر شدن بازی به بازی استشیرها این تیم رو برای دومین بار پیاپی به بازی نهایی رسوند.
بله خب از اول جام همه آقای متراشه ازام به این داشتن که اسپانیا فوق‌العاده است، در اصل انتقال توپ، سرعت انتقال توپشون بی نظیر بود، دو تا وینگر جوون ولی به نظر من با تجربه داشتن، نیکو ویلیامز و یامال، که واقعا بازیشون چشم همه کارشناسا خیره کرده بود. و خب در بعض در خط وسط زمین دو تا هافبک دارن که فکر میکنم که جز بهترین هافبک‌های دنیا، یعنی اگه بازی هم روزی و شما ناکنی هم فابیان رویز رو میبینه که اکثر پاسایی که میدن پاسای خدشکن و قابلیت اینه داره که مهاجمانشون رو تکمه در کنن. و همونطور که شما گفتی خب واقعا طبیعتا کیفیت تیم اسپانیا خب خیلی بالاتر بود، ولی خب انگلیس هم نباید دست کم بگیم، تیم انگلیسی که از زمانی که واقعا اگر ثابت از اول جام به بنبست تاکتیکی خورد به خاطر حالا شاید اون دو تا مدافع چپ و راستی که استفاده میکرد قابلیت آنچنانی نداشتن تو حمله اضافه بشن، و بعد تغییر سیستمی که داد به یک باره انگلیس تو این تغییر سیستم شروع کرد موقعیت ایجاد کردن از 4-2-3 به 3-4-3 و خب جا به جایی پست سالتا از پست وینگر آوردش گذاشتش پست هافبک و این باعث شد که سالتا براش مدام فضا ایجاد بشه و خب گل فوق‌العاده‌ای هم که زد به تیم ملی سوئیس هم خب نشون از قابلیت بالای استفاده شد. تیم اسپانیا فوق‌العاده، تیم انگلیس فوق‌العاده، تیم گرون قیمت، تیمی که واقعا میتونه از لحاظ کیفیت فنی